امروز یکی از چالش‌های بزرگ جامعه ما سرقت‌هایی است که در سطح شهر و روستا و در همه جای ایران داره اتفاق میفته و خب پلیس هم گام به گام باهاشون همراه هست و در تعقیب اونها برای مبارزه. به همین جهت برای ایجاد امنیت در کشور امروز دعوت کردیم از جام سرهنگ رضا مؤذن که در استودیو باشن و بتونیم با هم به گپ و گفتگو بپردازیم و آنچه که در این زمینه داره رخ میده در بارش صحبت بکنیم. خوش آمد میگم بهتون جام سرهنگ مؤذن.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت شما جناب آقای طبیعی موجی تمامند و دیگر همکارانتون در مجموعه ایران. خدمت شما هستم.
خیلی به سختی از شما تونستیم وقت بگیریم بیاین داخل استودیو و بتونیم صحبت‌های گوناگونی رو انجام بدیم. امروز سرقت، کیف قاپی، موبایل قاپی، خفتگیری، زورگیری و و و تخلیه خونه و نمیدونم خیلی چیزهای دیگه اتفاقهایی است که داره تو کشور میفته و میدونیم، همه میدونن که شما هم لحظه به لحظه در تعقیب هستید و دارید وظیفتون رو انجام میدید، اما چرا باز هم هست؟
خب به درستی به موضوعات سرقت اشاره فرمودید. هرچند بخشی دیگه از سرقت هایی که حالا در مجموعه تخصص پلیس آگاه در حال رسیدگی است شاید مجال این زمان نباشه که بخوایم اسم ببریم، ولی خب موضوعات متفاوتی در مجموعه پلیس آگاهی در حال رسیدگی در حوزه مبارزه با سرقت است که شاید ما دو تا دسته‌بندی اصلی رو داریم در حوزه جرایم.
بفرمایید اون دسته‌بندی.
این دو تا دسته‌بندی اصلی ما حوزه جرایم خشن و سرقت های خرد است. خب به این شکل عرض بکنم خدمت شما که هیچ پرونده‌ای در مجموعه پلیس برای رسیدگی و شروع به پیجوی پرونده تفاوتی با دیگری ندارد، یعنی چه در حوزه سرقت‌های خرد که شاید از نظر ارزش ریالی یا به واسطه اون نوع سرقتی که داره اتفاق میفته یا سارقین هدف ما که در این حوزه فعالیت میکنن، چه در حوزه سرقت‌های خشن که خب طبیعتاً با توجه به که همینطور که از اسمش هم مشخص هست طبیعتاً سارقینش رفتارهای خاص خودشون رو دارن، ابزار و به هر حال تجهیزات خاص خودشون رو دارن و به شکلی رفتار میکنن که طبیعتاً آثار تبعیش در جامعه بیشتر هست. اینو ابتدای عرضم خواستم عرض کنم که هیچ تفاوتی در مجموعه پلیس آگاهی و همه همکاران من در مجموعه سراسر کشور نداره. اما اینکه شما به اشاره فرمود چرا کماکان اتفاق و سرقت داره رخ میده و ما کماکان شاهد سرقت در سر جامعهمون هستیم،
همچنان که شما هم دارید کارتون رو انجام میدید.
بله همینطوره. ببینید همونطوری که سارقین به هر حال، حالا بخشی از سارقین به صورت مستمر به این شغل حالا به نوعی و به هر حال به نوعی به این حرفه به تعبیر ما با ما تخصصی مشغولن، پلیس تخصصی آگاهی هم واقعا شبانه روز بدون تعطیلی و بدون وقفه همه همکاران من در سراسر کشور مشغول مبارزه و مقابله با جرم هستن در همه حوزه ها، خاصن چون بحث امروزمون در بحث سرقت است، خاصن در بحث سرقت چون ما خیلی وقت‌ها جناب آقای طبیعی عزیز قائل به زمان و مکان نیستیم، چون سارق قائل به زمان و مکان نیست. اگر ما بخواهیم حالت ایستایی را داشته باشیم طبیعتاً در این چرخه مقابله ممکن است یه مقداری به هر حال دچار خلل بشیم. ما علاوه بر این که این پویایی را داریم حرکت رو به جلو را هم داریم. یعنی چی؟ یعنی آنچه که در رسیدگی به پرونده های وارده به مجموع پلیس آگاهی کسی مالی ازش سرقت شده، مال باخته ای هست، اتفاقی افتاده، ما به عنوان زمان ورود ما بعد از اتفاق و حادث است، به این شکل عرض بکنم ما کارمون رو انجام میدیم. یه بخشی تو اون حوزه کشف های پیشرستانه و اون حرکت رو به جلومون، همطور که اشاره کردم در ابتدا عرضم، ما پیشبینی، آسیب شناسی، تحلیل جرائم رو داریم. یعنی تو بخشی از جرائم قبل از اینکه اجازه پیدا بکنه سارق، اجازه پیدا بکنه مجرم بخواد دست به رفتار مجرمانش بزنه، ما در نطفه خفه کردیم
و پیشگیری از ایجاد جرمه،
هم پیشگیری و هم مقابله. ببینید پیشگیری و مقابله تو این مقوله عرض آخرم تو دل هم دیگه است. یعنی علاوه بر این که من در اون رفتار مجرمانش که بخشش انجام شده، یعنی اگر قرار باشه صفر تا صد یه اتفاقی تو حوزه یک پرونده جرم بیفته، سارق 30% اومده جلو، هنوز به نهایت نرسیده. یعنی شروع کرده، سازماندهی داره میکنه خودشو، ابزارهاشو انتخاب میکنه، رفتارش نو شیوه شگردشو و بعد برای اجرا و اقدام، قبل از اینکه بخواد اجرا و اقدام بکنه، بخش عمده از پلیس ما با توجه به توانمندی که خوشبختانه روز به روز در حوزه پلیس رو به ارتقا و پیشرفت، ما داریم اونو در نطفه خفه میکنیم و عقب میذاریم.
جناب سرهنگ مؤذن، من ممنونم از این توضیح مقدماتی که بیان کردید و ذهن بسیاری از شنوندگان ما تا این لحظه نسبت به آنچه که شما دارید انجام میدید باز شد. اما نکات دیگری که قابل توجه است، چند روز پیش در مشهد اتفاقی افتاد و یک طرح جدیدی برای سرقت موبایل ایجاد شد که حتما شما هم در جریانش هستید. یعنی گروهی آمدن به یک سری از کسانی که با موبایلشون نشسته بودن داشتن کار میکردن، اومدن به اینا پیشنهاد کردن که ما شرکتی داریم کار میکنیم، این موبایل ها چیز، تبلت هایی رو دادن، موبایل هاشون رو گرفتن، تبلت های مصنوعی و اسباب بازی به اینها داده شد و الی آخر یه شگرد جدید. اینها با کلی قرض و قله این موبایل ها رو خریده بودن برای اینکه بتونن به عنوان دانش آموز و مدرسه‌ای بتونن از روش های آموزش مجازی استفاده بکنن. خب این یه روش جدید، یعنی دوز مستقیم میاد ارتباط برقرار میکنه، اقدام میکنه و کارش انجام میپذیره. اینم یک شگرد. حالا من اینو در تکمیل صحبت شما گفتم که اینم یه شگرد جدید بود، حالا ببینیم شگرد های جدید دیگه چی هست. اما بگذریم از این موارد. نکته ای که امروز برای همه در کشور لازمه امنیت هست، ایجاد امنیت. من باید احساس امنیت بکنم که تو پیاده رو قدم بزنم، با موبایلم آزاد صحبت کنم، شیشه های ماشین من پایین باشه و من راحت حرکت بکنم. این احساس امنیت وجود نداره. خود پلیس مرتب آگاهی به ما میده که وقتی دارید تو خیابون میرین کیفتون سمت دیوار باشه، با موبایلتون در ملأ عام صحبت نکنید و و و. خب این وظیفه عموم مردم نیست که اینا رو رعایت کنن. مردم باید خیلی راحت تو سطح جامعه حرکت داشته باشن، برن و بیان. ما نباید دوز داشته باشیم در سطح جامعه. خب شما هم که دارید فعالیت میکنید، به قول خودتون مرتب گام به گام در تعقیبشون هستید، چرا هست؟
اجازه بدید من اون بحث امنیتی که شما فرمودید رو یه دسته‌بندی بکنم، شاید برای شنوندگان عزیز این بیشتر تبیین بشه. ببینید جناب آقای طبیع عزیز، ما در مقوله امنیت مؤلفه‌های زیادی است که تاثیرگذار در نهایت ایجاد امنیت است. یه زمانی ما امنیت عینی داریم، یه زمانی امنیت ذهنی داریم. من فکر میکنم اون فرمایش از سالی که در این که ما شاید به نوعی اشاره میفرمود امنیت نداریم تو این حوزه، شاید اون بخش ذهنی این اتفاق باشه و الا این رو خیلی منصفانه عرض میکنم، آنچه که در مجموعه پلیس ها و همه همکاران من خواستن در مجموعه پلیس آگاهی دار اتفاق میفته، روند نشان دهنده ارتقاء روز به روز این امنیت عینی است. یعنی آنچه که در کف خیابان، آنچه که در پرونده ها، آنچه که در مأموریت های محوله به پلیس آگاهی داره اجرا میشه، اتفاقات و فرایند به سمتی است که این امنیت ارتقا پیدا بکنه. اما جناب آقای طبیعی، من عرضم رو تکمیل میکنم با اشاره به فرمایش شما که شما فرمودید امنیت، شاید خیلی این حس رو نمیگیرن که امنیتی نیست. ببینید این بخشی ذهنیه. ما بعضن در سرقت ها یه مصداق عرض بکنم، شاید این عرض من
حتماً
یه بخشی بیشتر تبیین بشه. ببینید مثلا در سرقت های منزل، با توجه به اینکه فضای منزلی فضای امنه، یک فضای آرام معنوی و یک فضای دوست داشتنی برای همه خانواده هاست، وقتی سارق این حوزه وارد سرقت وارد این حوزه میشه و هرز رو میشکنه، امنیت و آرامش این مجموعه رو میگیره، شاید تا مدت ها برگرداندن امنیت به اون حوزه کار سختری باشه به نسبت آنچه که در دیگر سرقت ها ممکن اتفاق بیفته. این هم به خاطر فرهنگ و نوع سبک زندگی و به هر حال یه بخش از خود فرهنگ و دوست داشتنی ماست. هرچند عرض کردم در نحوه رسیدگی پرونده هایش تفاوتی برای ما مجموع نداره، شاید میخوام اینو عرض بکنم که اون احساس عدم امنیت ذهنی به واسطه اینکه ما یه تعلق خاطر خاص به این موضوع سرقت داریم، یا این فضا برای ما یه فضای خیلی دوست داشتنی بوده، یا این گوشیمو خیلی دوست داشتم، حتی گوشی سرقت شده پیدا شده، بعد ممکنه یه آسیب هایم دیده باشه، ولی دیگه اون حسه به من به عنوان مال باخته ممکنه برنگرده. چرا؟ عکسام توش بوده پاک شده، شماره تلفن آدم و دوستان پاک شده، یه سری دوست داشتن.
معظم بدتر از این، وقتی که یه چاقوی قمه زیر گلوی فردی میذارن، اون حس خوبی نیست. یعنی اون حس هیچگاه فراموش نمیشه.
بله.
گرچه که به مالش هم بدن دست پیدا بکنه و برسه.
بله.
اون امنیت وجود نداره.
ببینید
الان در پیامک های زیادی که برای ما همینجور لحظه به لحظه داره میاد،
بله،
کاش جلوی دیده شما هم بود، شما میخوندید اینها رو. حالا من به نمایندگی این رو عرض میکنم حضورتون، این امنیت وجود نداره. حتی کلک های گوناگونی که میزنن تو خرید و فروش ماشین و بسیاری از سرقت های دیگه که اتفاق میفته با قیمت های بالاتر، این مشکل هست. بنابر اینه که ما بگیم که این چرا امنیت وجود نداره. این امنیت رو شما دارین دنبال میکنید ولی باز نیست. شما چند بار در لابلای صحبتتون اشاره کردین پرونده هایی که ما بهش میرسیم، شما به نظرم نمیاد پرونده ای رو بهش برسید، تنظیم میکنید برای قوه قضاییه یا خودتون حق رسیدگی دارید؟
یک بخشی از این پرونده رو ما رسیدگی میکنیم تو حوزه تخصصی، از شروع پرونده با دستور قضایی شروع میشه، ما بقیه پیجوی پرونده تا زمان دستگیری، کشف اموال و حتی بخشی استعداد اموال هم تو مجموع پلیس آگاهی داره انجام میشه. یه نهایت کار که قراره که مرجع قضایی تصمیم بگیرن دستوری صادر بشه برای تعیین تکلیف متهمین و بقیه اقدامات در پرونده، اون بخشش بین پرونده دادسرا قضایی و پلیس مجددا در رفت آمده، یعنی پرونده میره و مجددا.
ممنونم از این توضیحتون. شما جناب سنگ اشاره کردید به این که خودتون دارید این پرونده ها رو رسیدگی میکنید. یکی از ایرادهایی که گرفته میشه با سارقان تو پیامک های ما اومده، میگن اینها مجازاتشون خیلی کوتاه، 6 ماه 8 ماه 1 سال 2 سال زندانن و بعد میان بیرون دو مرتبه ادامه میدن، چون وضع مالیشون خوب نیست ادامه میدن، یا اینکه چون درآمدشون از طریق سرقت خیلی خوبه مجددا این کارو انجام میدن. چرا مدت زندانی بودنشون کمه؟
ببینید جناب طبیع عزیز، ما تو حوزه رسیدگی و پیجوی به پرونده آنچه که ضرورت و نیاز باشه در پرونده دوستان هم کش میکنن و هم منعکس میکنن در پرونده، ولی در نهایت تصمیم گیری این برمیگرد تو حوزه قضایی.
من همین اون یعنی لحظه پیش ازتون پرسیدم که اون بحث پیگیری پرونده رو شما توضیح دادی.
من فکر میکنم ببینید ما پیگیریمون درست تا وقتی است که مرجع قضایی اختیارات و اجازه رو در پرونده میده و یه بخش از تکالیف پلیسی. زمانی که قراره این دوتا برای هم تلفیق بشن و نهایتا پرونده به نتیجه‌ای برسه که نزدیک به صدور رأی و یا تصمیم قضایی بشه، پرونده به قضایی و به مرجع قضایی ارسال میشه. دیگه این که تصمیم گرفته میشه، طبیعتاً اون دوستان من فکر میکنم لازم بود در این جلسه تشریف داشتن و در این خصوص توضیح بیشتری میدادن، چون حوزه تخصصی
من یه فرد متخصص جناب معزز، خودتون معتقدید که جرائم اینا یا طول زندانی شدنشون، حالا هر چی اسمشو بذارید، تصور میکنید کمه؟
ببینید طبیعتاً من الان از جایگاه این مرجع میخوام خدمت شما عرض بکنم که طبیعتاً دوستان هم بر اساس اون چیزی که در قانون دیده شده دارن رفتار میکنن. شاید ما تأثیرات بعد از حتی مرخصی از زندان یا بعد از آزادی از زندان رو هم شاید تکرار جمع در بخشی از این متهمین داشته باشیم که من عرض خواهم کرد در ادامه اگر زمان باشه، که برمیگرده به بعضی از مؤلفه‌های دیگه. ببینید ما تو حوزه جرم نگاه کردن صفر و یکی تو این اتفاق نگاه اشتباهیه، ما رو به انحراف میبره. ما الان بخشی از پیشگیری‌های همه جانبه در کشور مختص به پیشگیری انتظامی و بعضاً پیشگیری قضایی شده. همه سازمان‌هایی که در حوزه پیشگیری، در حوزه مقابله، در حوزه آگاهی‌سازی، اطلاع رسانی تکلیف دارند، متاسفانه شاید بخشی از اون تکالیفی که مقرر هست خیلی توجهی بهش ندارن و یا شاید خیلی اون اهتمام لازم رو توی این حوزه ندارن، یا بخشش کم توجهی و به هر حال به نوعی روزمرگی خود شهروندانه. شما در اون موضوعی که اشاره فرموده در حوزه خراسان رضوی اتفاق افتاد، وقتی که آسیب شناسی بکنیم جناب آقای طبیعی این موضوع رو میبینیم شاید یک بخشش برمیگرده به بیتوجهی، سهل‌انگاری و یا حتی طمع اون مال باختگان. ببینید شما تا فرصت رو برای سارق ایجاد نکنید، سرقت طبیعتا ممکنه یا نیفته یا ناقص اتفاق بیفته یا نهایتا با تأخیر.
جناب صحیح معظم، بعضی جامعه شناسان این رو نمیپذیرن، یعنی معتقد هستن که جامعه به خاطر اینکه پلیس وجود داره و تنبیه‌های گسترده‌ای هست، سارق یا کسی که جرم رو میخواد مرتکب بشه به خودش اجازه نمیده که وارد این عرصه بشه. به تعبیری من در لابلای صحبتام این رو سوال کردم از حضور حضرت عالی، خانم ها و افراد مختلف جامعه، از جوانان، نوجوانان، سالخوردگان، اینها با امنیت دارن تو سطح شهر و روستا و تو کشور قدم میزنن، وظیفه ندارن که خودشون رو خیلی مراقبت بکنن یا کنار پیاده رو راه برن که مثلا کیفشونو کیف قاب نقاب یا گوشی تلفن همراهشون رو ندوزن یا اتفاقی نیفته. اینا امید دارن که یک سیستمی در کشور امنیت براشون به وجود آورده، با اون شرایط دارن راحت گام برمیدارن. حتی اگه کیفشون پیدا نشه، یعنی گم بشه، یه مغازه‌داری برمیداره میگه و نشونی میده، ساعتشون پولی عجیب بیفته، این فرهنگ وجود داره که بر ندارن. اینجا این امنیت وجود داره. من اون چیزی هم که عرض کردم حضور شما که در پیامکام خیلی منعکس شده بود این بود که میگن که سارقین یه مقدار آزادن اما مردم موظفن خودشون رو کنترل کنن. این آگاهی است که همیشه پلیس داره به مردم میده.
نه عرض کردم به تا صفر یکی این اتفاق نیست، یعنی یک بخش مراقبت های لازم رو باید خود مردم داشته باشن. آنچه که جز تکالیف پلیس و مرجع رسمی قضایی و مرجع انتظامی هست در بس عرض کردم مقابله پیشگیری و کشوجون داره تکلیفش انجام میده. ممکنه بعضی از این المان و رفتارها خیلی مردم ملموس حس نکنن.
میخوای رو پیشگیری صحبت بکنیم؟
من اجازه بدید یه مثالی تو حوزه درمان به این شکل عرض بکنم، شاید عرض منو تبیین بکنه. ببینید شما الزاماً کنار هر فرد نباید یک پزشک باشه که هر زمان اگه نیاز شد مثلا تزریقی داشته باشه، قرصی بهش تجویز بکنه و یه نسخه رو برش بنویسه. شما میگن لباس مرتب، الان فصل زمستانه، لباستون پوشیده باشه. شما سنتون 60 ساله چه پوششی باید داشته باشی؟ جوان 15 ساله چه پوششی باید داشته باشه؟ و رفتارتون و حتی نوع تغذیه‌تون در این فصل باید متفاوت باشه. اگر خدای نکرده سرماخوردی یا اتفاق بیماری اومد، شما مراجعه میکنی به کجا؟ به پزشک. حوزه بهداشت درمان، البته این رو دارم از میکنم، میخوام استفاده بکنم در حوزه امنیت. حوزه بهداشت درمان شاید خیلی از اتفاقات و خیلی از کارها رو در سطح معابر و حوزه برحال حالا شهری انجام داده که شاید من و شما به معنی شهروند و کسی که در سطح شهر تردد داریم مراقب نیستیم. فیلمثل این که بخشی از قسمت‌هایی که باید بهداشت رعایت بشه رو ابزار و تجهیزاتی گذاشتند که این بهداشت رعایت میشه و کمتر به بیماری مبتلا میشیم. شما گشت های انتظامی که در حوزه پیشگیری هست، اقدامات خوبی که در حوزه پیشگیری داره اتفاق میفته، شاید عرض کردم شما حس چرخیدن یه گردون رو در یه کوچه حس نکنید، فکر میکنید یه ماشین داره تردد میکنه، اما امنیتی که اون میاره غالبا جایی نوشته شده نیست، جایی شاید اونو نشه با یه خیش خطکشی قیاس کرد. از من اینه، یک بخشی مراقبت های خود مراقبتی ما هست در همه حوزه. شما اشاره فرمودی به اون مصرف موضوع خراسان، میخوام بگم اون بحثش حالا به نوعی کلاهبرداری هست، حالا تو حوزه سرقت خیلی نموده اینی نداره، ولی در موضوعات دیگه اگر نیاز شما بیش از اون چیزی که حتی مراعات کردی، مراقبت کردی، رعایت همه موضوعات کردی، اتفاق افتاد، اونجا پلیس در کنار شما هست. مضافم به این که در حوزه های تو حوزه پیشگیری ما حوزه مشاوره و مددکاری رو داریم که قبل از اینکه طرف احساس بکنه، یعنی مثل این بذارید باز مثالم رو به این سمت
ببرم،
مثل اینی که شما احساس میکنید یه زکام شدی، احساس میکنید یک به تعبیری یه خارش دارید در گلو، یه احساس آبریزش بینی دارید، فکر میکنید این لازم با یه دکتر مشورت کنید، بگید ای آیا اینی که من گرفتم یا آبریزش بینی کروناس، آنفولانزاس یا سرماخوردگی عادیه. ما در حوزه پیشگیری و همینطور در حوزه آگاهی مشاوره های قبل از اتفاقات این چینه در حوزه پلیس آگاهی داریم، یعنی اگر اون نفر احساس میکنه یه تهدیدی در حوزه زندگیش داره یا نیاز به مشاوره داره مراجعه میکنه به همکاران من، چه در حوزه پیشگیری و چه در حوزه آگاهی. دوستان من با سعه صد و با فراغ بال به این دوستان و عزیزان مشاوره میدن که پیشگیری بکنه، اما این بخشش تو اون حوزه امنیت عینی که عرض کردم شاید برای شما خیلی ملموس نباشه، اما بسته به اون فرد داره که در ذهن خودش بپذیره به این که چقدر این در حوزه امنیت تونسته برای من تاثیرگذار باشه.